دادن. و نکته جالبش اینه که در اعضای کمیسیون هم قول دادن که اینا برخواهد کش و اگر بر نگردد ما طرح شکایت و اگر طرح شکایت رسیدگی بشه قطعاً به قطع در واقع مجوزها و موضوعاتی که خودشون داشتن ان شاء الله با این رو تا یکی دو هفته آینده تعیین تکلیف کنیم.
خدا خیرتون بده آقای ایری، برید جلو، ما هم رسانه پشتتون هستیم. ان شاء الله این حقی که مردم واقعا مطالبه درستی دارن ان شاء الله به یه سرانجامی برسه. ارادت دارم، خدا نگهدارش.
خدا باشین.
گفتگو کردم با جناب آقای عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس. این گفتگوی من با آقای ایری سخنگوی کمیسیون عمران رو شنیدید؟ این نکته‌ای که درباره پروازها و شرکت‌های هواپیمایی گفتم از دل پیامک‌های شما در اومد، یعنی سوال و دغدغه‌ای که شما داشتید از طریق 30035 به ما منتقل کردید رو من در گفتگو پرسیدم و حتما هم پیگیری می‌کنیم ان شاءالله بتونیم اون رو به نتیجه برسونیم و رسالت رسانه‌ای خودمون رو انجام بدیم. برای همین مجدداً دعوت می‌کنم از شما که 30035 رو فراموش نکنید، 162 رو فراموش نکنید، حتی سایت رادیو گفتگو radiogoftogu.ir تشریف ببرید، اونجا نظراتتون رو به ما منتقل بکنید. حتما در گفتگو با مسئولین مربوطه موضوعات مد نظر شما رو پیگیری خواهیم کرد. خب بیایم درباره مسائل اقتصادی و حواشیش صحبت بکنیم. یه رشد عجیب غریبی، هرچند کوچیک و کم اما با بی منطق اقتصادی بازار ارز داشتش. میخوایم صحبت بکنیم با جناب آقای حسین محمودی، کارشناس اقتصادی. آقای محمودی سلام، وقت شما بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم، در خدمت شما هستم.
بزرگوارید. آقای محمودی، این افزایش تقریبا شاید 500-600 تا 1000 تومانی قیمت دلار حاصل اتفاقی توی اقتصاد کشور یا این که نبیشتر عملیات روانی و فضاسازی رسانه‌ایه؟
بله، عرض کنم که به هر حال ما دچار تورم بالای 50% هستیم و دلارم به هر حال خودشو با این تورم تطبیق میده. ما شاهد بودیم به دلیل کمبود منابع ارزی و ممنوعیت و محدودیت واردات قیمت کالاها افزایش پیدا کرد. به دلیل محدودیت ارز 4200 قیمت کالاهای که با ارز کالاهای اساسی که با ارز 4200 وارد می شدن اونها هم اصلاح شد. بنابراین دچار یه تورمی هستیم که این باعث شد که دلار هم از تورم عمومیمون تبعیت کنه. البته این رو عرض کنم، ما چند سال که در تحت تحریم هستیم و قیمت دلار هم افزایش چند برابری داشت، متاسفانه در صادرات غیر نفتی موفق نشدیم به اعداد مناسبی برسیم و سال گذشته میزان صادراتمون 34.5 میلیارد دلار بود. امسال درست رشد کرده اما نتونستیم از فرصت ایجاد شده به نفع تولید و صادرات استفاده کنیم. بنابراین چون صادرات غیر نفتی کم شده، این بر ورودی ارزی کشور تأثیر گذاشته. از سوی دیگر بحث افغانستان و محدودیت منابع و منابع ارزی این کشور توسط آمریکا باعث شده که قبلا افغانستان به عنوان تامین کننده منابع ارزی بود، الان به هر حال خودش دچار مشکل شده. مسائل مربوط به ترکیه هم تاثیرگذار بوده. اما چون که ما در بحث صادرات غیر نفتی نتونستیم درست برنامه ریزی کنیم و موفق عمل کنیم، بنابراین بیشتر بازار توجهش به مذاکرات هست و امید به مذاکرات داره که بحث تحریم ها لغو بشه. و البته این رو هم عرض کنم، موضوع بودجه دولت و ارائه بودجه که در اون به هر حال بدون تحریم بودجه دیده شده و اینکه دلار بودجه 23,000 تومان هست، اون هم بر روند قیمت ارز تأثیر گذاشته.
آقای محمودی، یعنی چی بدون در نظر گرفتن تحریم بسته شده بودجه؟
منظور این که به هر حال تو بازار اونهایی که به هر حال گاهنم دنبال التهاب هستن اینها رو دستاویز قرار میدن و این چشمنداز رو به بازار میدن که تحریم ها ادامه خواهد یافت و مذاکرات ممکنه نتیجه نده، اینو دستاویز قرار میدن و معمولا تو بازار التهاب تزریق میشه. و از سوی دیگر چون قیمت ارز بودجه هم 23,000 تومان لحاظ شده، در سال گذشته 17,500 تومان بود، خب طبیعتا این بر قیمت بازار، قیمت ارز آزاد تاثیرگذار هست معمولا.
درسته. و توصیه شما به عنوان اقتصاددان به دولت برای اینکه زمین سازی رسانه‌ای رو جلوش رو بگیره و واقعا اقتصادی بازار ارز رو کنترل بکنه چیه؟
بله، ببینید، به هر حال دولت بایستی همیشه در دسترس رسانه‌ها باشه، توضیحات لازم رو بده، با مردم صحبت کنه، از توانمندی‌های کشور بده و برنامه مناسب و عملیاتی برای افزایش صادرات غیر نفتی داشته باشه تا با این چشم‌انداز بازار ارز هم بتونه کنترل بشه. و مهمتر از اون که بایستی حتما جلوی دلالی با مالیات بر عایدی سرمایه گرفته بشه. ما تنها کشوری هستیم و که به عنوان بهشت دلالان و راندخاران هستیم و دلالان به راحتی میتونن سودهای چند صد درصدی به جیب خودشون بزنن و مالیات به عنوان محدود کننده و هدایت کننده فعلا نقشی نداره، چون هنوز قانونشو نداریم اجرا بماند. بنابراین حتما بایستی به سمت اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه بریم که جلوی دلالی رو بگیره، منابع به سمت تولید و صادرات بره و مشکلات ارزی کشور حل بشه. از اون ور هم به هر حال ثروت به صورت منظم و عادلانه توزیع بشه. الان افراد بسیاری از طریق دلالی میلیاردها تومان پول به جیب زدن در حالی که لیاقت و شایستگی این همه ثروت رو نداشتن. با همین منابعی هم که معمولا از راندخاری و دلالی به دست میارن، متاسفانه میان در بخشای مختلف هم تورم ایجاد میکنن و التهاب ایجاد میکنن و باعث میشن که فاصله فقیر و غنی دو برابر بشه. به نظرم دولت باید برنامه های مدون و عملیاتی رو با جذب کارشناسان مستقل حتما در دستور کار خودش قرار بگیره. و عرض کردم چاره کار فعلا مالیات بر عایدی سرمایه هست که بتونه کنترل کنه و منابع از دلالی به سمت تولید و صادرات بره و بتونه تعادل در اقتصاد رو حفظ کنه. انشاءالله.
خیلی ممنونم آقای محمودی، لطف کردید. خدا نگهدار. گفتگو کردم با جناب آقای حسین محمودی از کارشناسان اقتصادی کشورمون درباره شناسایی عوامل رشد نرخ ارز در بازار. خیلی ممنون که همراه ما هستید. 30,000 10,35 رو فراموش نکنید. راه های شنیدن ما هم که 3 تا هست. یکی از طریق سنتی رادیوی منزل یا رادیوی خودرو. مسیر دوم رادیو نمای شبکه گفتگو هستش که میتونید از طریق تلویزیون های خودتون ببینید. صفحه اول روزنامه ها و یه سری از اخبار و اطلاعات روز کشور رو هم در اختیار شما قرار میده. و نهایتاً برنامه کاربردی اپلیکیشن ایران صدا که با نصبش روی گوشی خودتون میتونید بدون نیاز به هیچ وسیله اضافی مثل هدست، هدفون، هیچ چیز دیگه ای نمیخواید، فقط یه اتصال اینترنتی داشته باشید و شنونده رادیو گفتگو باشید. من یه خبر خدمتتون بخونم که دیروز یه سری اخباری منتشر شد دیشب درباره یه انفجار در نتنز که حاشیه زیاد داشت. حالا خدمتتون بگم که شلیک موشک از سامانه پدافند هوایی در اطراف شهر بادرود با هدف آمادگی سامانه هوایی بوده و جایی هیچگونه نگرانی برای مردم نیستش. به گزارش فرمانده دیدبانی پدافند نتنز، موضوع شلیک موشک از سامانه پدافندی با هدف آمادگی بوده. سردار علی معزنی هم اضافه کرده آسمان ایران اسلامی با هوشیاری نیروهای پدافند هوایی سپاه و ارتش در امنیت کامل و هر گونه تهدید دشمنان با پاسخ قاطع و محکم ایران داده خواهد شد. خب بریم درباره بودجه صحبت بکنیم. خدمت جناب آقای سید محمد رضا میرتاج الدینی، نایب رئیس کمیسیون برنامه بودجه هستیم. آقای میرتاج الدینی سلام، وقت شما بخیر.
علیکم السلام خدمت همه شنوندگان عزیز و شما و همکارانتون سلام و عرض ادب دارم خدمتتون هستم.
بزرگوارید، با افتخار خدمت شما هستیم. آقای میرتاج الدینی، یه خود درباره کلیات بودجه برای ما میگید که آیا تفاوتی کرده طراحی بودجه‌ای که دولت 13ام داشته با نسبت اتفاقاتی که در سالهای پیش افتاده؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. البته هنوز بودجه به مجلس نرسیده. هنوز در دولت در پاستور تا به بهارستان برسه یه هفته کار داریم. از کنن جلسات اولیه و پیش جلساتی که با سازمان برنامه بودجه داشتیم در کمیسیون برنامه بودجه و یا در خود سازمان، یه تغییراتی رو دولت در تدوین بودجه پیش بینی کرده و کارهایی رو شروع کرده. یکی از اونها تغییرات شکلیه، از جمله ردیف‌های زیادی که در بودجه هست، بیش از 780 ردیف رسیده هست، اینها رو آمدن به 30-40 ردیف رساندن، یعنی ردیف‌های اصلی شده. خیلی از ردیف‌های فرعی و جزئی رفته در زیر مجموعه ردیف اصلی. البته این یک کار شکلی هست برای نظم و انضباط بخشیدن به بودجه دستگاه‌ها، که همیشه بودجه دستگاه‌ها در یک فرایند کلی متمرکز بشه. مثلا وزارت علوم یه ردیف داشت، هر کدام از دانشگاه‌ها هم یه ردیف بودجه داشتن. همه اینا رو الان متمرکز می‌کنن در وزارت علوم و تحقیقات و اون مدیریت می‌کنه بودجه همه دانشگاه‌ها رو و همطور در دستگاه‌های دیگه. این یکی از تفاوت ها هست. در سیاست ها و روی کرده ها، دولت جدید سیاست انقباضی رو در خلق پول در نظر گرفته. منابع بودجه منابع پایدار هست، بخشی از منابع، بخشی از منابع هم منابع غیر پایداره. به عبارت دیگر ما کسبی تراز عملیاتی، کسبی تراز بودجه رو از اول می توانیم پیش بینی بکنیم. در بودجه سال 1400 این حدود 300 هزار میلیارد تومان بود. یعنی آنچه که نیازهای ضروری کشوره، منابع آن باید به یک سری بودجه‌های پایدار متکی باشه. هر آنچه که به منابع پایدار متکی نباشه، مثلا درآمدهای نفتی رو ما برای بودجه جاری در نظر بگیریم، یا اوراق مالی، یا استقراض از بانک مرکزی، اینا منابع غیر پایداره و این همون کسبی تراز عملیاتی بودجه است. دولت تلاش کرده که اینو به حداقل برسانه، هم اوراق مالی رو کمتر منتشر میکنه و هم استقراض از بانک مرکزی رو در قالب تنخواه، همیشه بوده تنخواه ثابتی، اما در قالب انتشار اوراق مالی کمترش میکنه. و از طرف دیگه منابع درآمدهای نفتی رو به طرف کارهای عمرانی و بودجه های عمرانی و سرمایه‌گذاری های زیر ساختی به مولد هدایت میکنه. این رویکردهای کلی هست که فعلا در بودجه ما پیشبینی میکنیم، حتی مباحث دیگری هم هست.
آقای میرتاج دینی، یه صحبتی که میشه درباره قیمت ارز هست در بودجه، یه توضیح درباره اون میدید؟
قیمت ارز در بودجه نوشته نمیشه، این معمولا توافق بین دولتیان یعنی بانک مرکزی و دولت و نهایتا با مجلس بیشتر به عنوان نرخ تسعیر در نظر دیده میشه که درآمدهای ارزی با چه نرخی قیمت گذاری میشه، بیشتر این مبنا هست. البته آثار روانی در جامعه داره، یه بخش از کالاها با نرخ تسهیلاتی یا نرخ ترجیحی تعیین میشه که در گذشته 4200 تومان برای کالاهای اساسی بود. در واقع ما به تفاوت آن با نرخ آزاد یارانه‌ای بود که دولت میداد. یک بخش هم نسبت به سایر کالاها هم از تعرفه‌های گمرکی و بقیه کالاها که کالاهای اساسی نیستن، اینجا هم یه نرخی در نظر میگیرن که نرخ 23 تومن فعلا در نظر گرفته میشه. و اگه نسبت به عرض ترجیحی هم جو در بوده 1400 برنامه این بود که دولت حذف کند و نه دولت قبلی حذف کرد، دولت فعلی هم که شروع کارش بود خواست اقداماتی انجام بده، هنوز این به نتیجه نرسیده و احتمالاً در بودجه 1401 نسبت به این موضوع هم تصمیم گیری بشه، یعنی در لایحه پیشنهاد بدن و مجلس هم اون رو در لایحه مورد بررسی قرار بده و با توافق هم به نتیجه برسن. بنابراین هنوز اون نرخ تصویر رو به طور قطعی اعلام نکردن، ولی صحبت از 23,000 تومان هست.
منطق اقتصادی داره آقای میتاجن؟ یعنی اقتصاددانای دولت بررسی کردن و این رو واقعی انتخاب کردن یا اینکه نه مثلا تغییر میکنه؟
این رو معمولا بانک مرکزی میاد پیشنهاد میکنه.
بله.
و سیاست های کلان دولت که میخوان ارز رو بیارن پایین با توجه به برنامه ریزی اقتصادی و سیاست های اقتصادی که دارن، رشد اقتصادی رو بالای 6% پیشبینی کردن، یعنی برنامه‌ریزی کردن و افزایش تولید ناخالصی کشور و همینطور برنامه‌ریزی برای افزایش صادرات نفت و صادرات فرآورده های نفتی، پتروشیمی ها و همچنین فرآورده های نفتی هم از گازوئیل و بنزین و نسبت به کشورهای همسایه و همینطور صادرات غیر نفتی، این جزء برنامه هاست که رشد داشته باشه و نسبت به محصولات معادن، تولیدات معادن مثل مس و سایر موارد هم برنامه های افزایش رو دارن. مجموعه اینا پول ملی ما رو تقویت میکنه
انشاءالله.
و سیاست های ارتباط با کشورهای همسایه و افزایش سهم ما در بازارهای کشورهای همسایه در صادراتمون، این هم کمک میکنه. حالا منطق اقتصادی کلان این رو تقاضا میکنه و تا ببینیم که وقتی رونمایی از بودجه شد چه برنامه ای رو دولت انزدید.
انشالله. خیلی ممنونم آقای میرتاجی، لطف کردید. خدا نگهدارشون. گفتگو کردم با جناب آقای سید محمد رضا میرتاج دینی، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه. یه خبر دیگه خدمتتون بخونم که رئیس مجلس شورای اسلامی گفته لایحه بودجه سال 1401 کل کشور یک شنبه هفته آینده تقدیم مجلس میشه. خب خوشحال کننده است که بالاخره بعد از سالها داره بودجه سر وقت به مجلس میرسه و همونطور که آقای میرتاجدینی هم صحبت کردن جزئیات خوبی رو داره. آقای محمد باقر قالیباف گفتن که طبق ماده 182 قانون اساسی بودجه سال آینده باید 15 آذر از سوی دولت تقدیم مجلس بشه که همکنون دولت اصلاح ساختاری در بودجه سال آینده که از اولویت‌های مجلس و دولت و مورد تاکید رهبری هست و در دست اقدام داره. ایشون تاکید کردن که در نشست شب گذشته سران قوا با رئیس جمهور که صحبت داشتیم به نظر میرسد تا دو سه روز آینده بودجه نیاز به بررسی و کارشناسی داشته باشه تا از کفایت لازم برخوردار بشه و انشالله هفته آینده تقدیم مجلس بشه. دیگم بخونم که وزیر کشور گفته دستگاه‌های نظارتی در سطح ملی و استانی برای حذف واسطه‌ها و دلالانی که پی در پی قیمت‌ها رو بالا می‌برن اقدامات لازم رو انجام بدن. آقای احمد وحیدی در جلسه هماهنگی اجرای مصوبات ستاد تنظیم بازار که با حضور نمایندگان عالی دستگاه‌های زیرب در محل وزارت کشور برگزار شده با بیان اینکه تلاش دولت بر کنترل مؤثر قیمت‌ها در بازار گفتند که در راستای ستاد تنظیم بازار کارگروه اقدام مشترک متشکل از وزارت سمت، جهاد کشاورزی، سازمان تعزیرات و اصناف پیش‌بینی شده که این کارگروه هم وظیفه مدیریت بهتر بازار رو بر عهده داره. ایشون تصریح کردن که مصوب شده که متناظر این کارگروه در سطح استان و شهرستان با مسئولیت استانداران و فرمانداران با هدف تقویت نظارت و قیمت کالاها در بازار شکل بگیره. خیلی خبر خوبیه، ممنونیم از جناب وحیدی که انقدر دقیق و جزئی پیگیر هستن. اما خدمتشون میگیم که اقدامات لازم رو باید انجام بدن. دست شما هم درد نکنه که پیگیر هستید. اما این اقدامات لازمی که باید انجام بشه کی نتیجهش به بازار و نهایتاً به معیشت مردم میرسه؟ این خیلی نکته مهمیه جناب وحیدی. خب دوباره برگردیم به فضای منطقه و ماجرای ترور نافرجام اردوغان. گفتگو میکنم با جناب آقای لاسچردی از کارشناسان مسائل غرب آسیا. آقای لاسچردی سلام، وقت شما بخیر.
به نام خدا. من هم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان محترمتون عرض سلام و ظهر بخیر دارم در خدمتتون.
بزرگوارید، با افتخار خدمت شما هستیم. آقای لاسچردی، اردوغان کلا از این حواشی زیاد داره، کودتا و ترور و اینها، چقدر واقعی و جدیه و چقدر هم نه یه تلاشی برای هیاهوی رسانه‌ای؟
ببینید، به نظر میرسه که با توجه به مجموعه اتفاقاتی که در ترکیه در حال رخ دادن هستش، میتونیم بگیم احتمال اینکه این حقیقت عملیات ترور وجود داشته، وجودش نقدر بیش از نبودنشه.
بعید نیستش که چنین اقدامی واقعا.
بله. به نظر میرسه که حالا توجه به اتفاقاتی که حالا در حوزه مسائل اقتصادی اجتماعی افتاده، فرض کنید اعتراضاتی که بوده، بحث‌های کودتایی که حالا علیهش اولا مطرح شده، این اتفاق خیلی مهم اقتصادی که در تو ارزش لیر و در حقیقت از ارزش افتادن پول کشور ترکیه و همچنین مهاجرت سرمایه دارن در این کشور افتاده، در مجموع اینا نشون میده یا دلایلی است که میتواند به زبان من توجیه این ترور رو در حقیقت منطقی نشون بده و منطقی کنه.
درسته. به نظر شما واکنش اردوغان به این ماجرا مثل واکنشش به کودتاست؟ یعنی تا 5-6 سال همچنان میخواد بیفته مخالفین رو دستگیر بکنه؟
روشش تا الان اینجوری بوده که در حقیقت در مقابل هر اتفاق مهمی که مرتبط با خودش و حزبش و در حقیقت تفکراتش هست محکم با این نیست مطرح کنه در رابطه با این موضوع. البته در تو کودتا خوب چون یک اصطلاحا دشمن مصرح معلوم داشتش، جریان گلن و در حقیقت مخالفینش، خوب اونجا میشد مانور زیاد داشت. اما در رابطه با بحث کودتا در بحث ترور چون پیدا کردن این کار در حقیقت امنیتیست و کار سخت هستش، به نظرم همچنان از این موضوع استفاده خواهد کرد مدت ها، ولی خوب نه به اون شده که در رابطه با بحث کودتا مطرح بوده.
درسته. و پیشبینی شما از فضایی که در سیاست داخلی ترکیه بعد از این ماجرا پیش خواهد اومد؟
شاید بعد از هر اتفاق مهم مثل ترور خوب بگیر به من زیاد میشه آدم داری فضای امنیتی خواهد شد، اما شاید به تبع این موضوع اونچه که همه دارن پیش بینی میکنن بحث انتخابات آینده ترکیه و سرنوشت خود اردوغان هستش که به شدت در حال حاضر در حقیقت محبوبیتش اومده پایین. خیلی از کارشناسان فکر میکنن که شاید اردوغان نتواند با این فضایی که الان ایجاد کرده اگر را یک راه حل در حقیقت مطمئن یا راه حل نجات بخش پیدا کنه نتواند در ادامه در حقیقت حرکت سیاسی خودش در فضای سیاسی ترکیه من نگاه باشه.
درسته. و آقای لاسچدی، این اعتراضات اخیری که در ماجرای کاهش ارزش پول ملی ترکیه اتفاق افتاد و علیه اردوغان شکل گرفت چقدر جدیه؟ چقدر یعنی مخالفین اردوغان میتونن امیدوار باشن که این 10-15 سال حضور دائمی و سایه اردوغان بر سیاست این کشور رو پایان بدن؟
ببینید، به هر صورت فضای اقتصادی ترکیه یک فضای رو به رشد بود. اگر فرض کنید از دهه 90 که طرح اقتصادی آقای اوزال مطرح شد تا الان ما بررسی کنیم، در مجموع نمودار حرکتی فضای اقتصادی ترکیه نمودار رو به رشد بود. حالا شرکت‌های ترک و همچنین دقیقاً خدماتی که مطرح می‌کردن و خب شرکت‌های مهم محصولات دقیقاً‌تر خوب در برخی رشته‌ها رو مطرح کردن. لذا موضوع اقتصادی امروز ترکیه موضوع خیلی جدی است. من فکر می‌کنم که اگر اردوغان هم جدا از کردن نتواند راه حل مناسبی پیدا کنه که در واقع تقویت پول ملی و همچنین فضای اقتصادی باشه، حتما سرنوشت رو تحت تاثیر قرار خواهد.
خیلی ممنونم آقای لاسچدی، لطف کردید. خدا نگهدار شما.
خواهش می‌کنم. خدا نگهدار.
ارادت دارم گفتگو کردم با جناب آقای لاسچدی از کارشناسان مسائل غرب آسیا. من یه خبر دیگه هم خدمتون بخونم که دادستان عمومی و انقلاب بندرعباس گفته در پی مهلت 48 ساعته ترخیص 11 کانتینر سرم انبار شده در گمرک شهید رجایی بندرعباس آغاز شد. جناب آقای مشتبه قهرمانی گفته با توجه به نیاز فوری بیماران خاص و کرونایی به دارو و کالاهای پزشکی و در راستای احقاق حقوق عامه، محموله بزرگ سرم‌های انسانی اهدای سازمان بهداشت جهانی به وزارت بهداشت کشورمون در حال ترخیص و ارسال به مناطق مختلف کشور هستش. آقای قهرمانی گفتن که این بر اساس گزارش کارشناسان در صورت ادامه معطلی در روند ترخیص، این محموله بزرگ در معرض انقضای تاریخ مصرف قرار میگیره و خسارت قابل توجهی به بیت المال وارد میشد که با اطلاع رسانی به موقع رسانه ها به ویژه صدا و سیما از این خطر هم گذشتیم و تونستیم این محموله رو به دست مردم برسیم. من در دقایق پایانی برنامه خدمتون یه سری نکاتی رو از ماجرای مذاکرات بگم که طرف آمریکایی، اگر شما همین الان که گوشی تلفن همراه در دستتون هست جستجو بکنید کلید واژه های وندی شرمن توافق سال 2015 و برجام رو، این رو جستجو بکنید، به یک مصاحبه میرسید از خانم شرمن که قائم مقام وزارت امور خارجه آمریکا بودن در گذشته و الان هم حضور دارن در این وزارت خارجه در این کشور. گفتن که آمریکا دیگه توافق 2015 رو نمیخواد و دنبال یه توافقی محکمتر از برجام و شرایط عوض شده. بنابراین اون کشوری که الان نمیخواد برجام احیا بشه آمریکاست، نه ایران. این رو هم باید در نظر داشته باشیم که بعد از این چند دور مذاکره، شش دور مذاکره که انجام شد در وین، یک پیشنویس آماده شده بود که یه سری محور داشته. حالا تیم جدید ذیل همون محورها تلاش میکنه تا جزئیات مطلوب خودش رو با نگاهی تازه ارائه بکنه. بنابراین پیشنهاد ایران در این دور از مذاکرات دقیقاً ادامه همون مسائل و پیشنویسی هستش که همون متنی هستش که در دور قبل توسط تیم سابق ارائه شده و هیچ تغییری هم در این زمینه ایجاد نشده. انشالله ببینیم آخر هفته پنجشنبه احتمالاً دور دوم مذاکرات ادامه پیدا میکنه و تیم ایرانی هم به ریاست دکتر علی باقری کنی معاون سیاسی وزارت امور خارجه کشورمون در این مذاکرات شرکت میکنه. خیلی ممنونم که همراه ما بودید، حالمون خوب شد، یک شنبه خوب دیگر رو کنار شما داشتیم. انشالله که سلام.